خودشون رو هیچ کس نمیفهمه. اینا هم یه عده از جوانایی هستند که واقعا محجوب و دوست داشتنی هستند که من تولد رادیو معرفم به این بزرگوارا جاده رو تبریک بگم.
السلام. دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النبی و حجتک على من فوق الارض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
گوش کن آهنگ رها میرسد، بانگ فرشته ها به ما میرسد.
گوش کن آهنگ رها میرسد، بانگ فرشته ها به ما میرسد.
از لب گل دست ندا میرسد، لحظه معجزه فرا میرسد. نغمه نقار برای شفا میرسد، از فرش به عرش خدا میرسد، از فرش به عرش خدا. خدا قمالودم زلالم کن رضا جان،
قبولم کن قبولم کن
جانم رضا. این همه افتخار داریم ما حدود 30 روز فکر کنم آقای محمدی، چند روزه نمیدونم، ما به سر ساعت 20 که میرسیم میریم آستان 27مین روزه. چه خوب. این آستان قدس رضوی. الان هم چقدر ما پیام از مشهد داریم، حتی کسانی که مشهدی هم نیستن فکر میکنم. سرکار خانم صدیقه سادات نجفی نوشتن که نایب وزیره شما هستم، خیلی ممنونم خانم و تمام همکاران در حرم امام رضا، ما التماس دعا داریم. و ایشون نوشتن به نظر من پسر محجوب به پسرهای با حیا میگن. خیلی مختصر مفید. و بچه محله حضرت عبدالعظیم از شهر ری هم نوشتن، من پیامشون رو بعدم میخونم چون از مشهد خانم یا آقای قندی، فکر کنم خانم قندی، باز هم پیام نوشتن، نوشتن خوبه و حیف هم اومد برای برنامه به این خوبی پیام نفرستم. در واقع هم پیام فرستادن هم نفرستادن، ما منتظریم زیارت همتون قبول باشه. به هر حال در دهه کرامت هستیم. ضمن اینکه دوباره و صد باره به همتون تبریک میگم، از آستان بوسی آستان مقدس حضرت کریمه آغاز میکنیم و میریم به سمت آستان قدس رضوی حضرت علی ابن موسی رضا. ما هم امروز تو برنامه‌مون سعی کردیم همین کارو بکنیم، از ابتدای برنامه نام مقدس حضرت فاطمه معصومه رو بر زبان آوردیم و ساعت 20 هم که رفتیم به حرم ملکوتی امام رضا و به امام رضا تبریک میگم سال روز، در واقع ایام ولادت خواهر بزرگوارشون حضرت کریمه اهل بیت رو.
ببین از تو پنجره ستاره های آسمون رو، ببین از روی موج دریاها تولد رنگین کمون و روی موج دریاها گرم دل آسمون است حرارت عشق خدا فرشته ها پر می کشند تا حرم امام رضا گرم دل آسمون است حرارت عشق خدا فرشته ها پر می کشند تا حرم امام رضا به سرم هوای یاره به کفم شراب نوره گلی که میشکفه امشب برگی از کتاب نوره اومده اون که دلم کف در صحن و حرمش شد اون کریمه ای که عشق گدای لطف و کرمش شد دل فدای قدم
خدا رو شکر میکنیم سراسر ایران عزیزمون سرشار از شادی به یمن دهه پرخیر و برکت کرامت سلام
سلامت باشین انشاءالله علیکم السلام و رحمت الله و خدمت شنوندگان گرامی هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم این ایام و اوقات بسیار خوش و میمون و مبارک رو ساعت 26 دقیقه و 30 ثانیه است یکی از دوستان میگفتش که چرا انقدر تو برنامه‌تون کم ساعت اعلام میکنید
اصلا از حالا به بعد دیگه ثانیه به ثانیه
دقیقاً
ارتباط زنده تلفنی داریم
بله بله خدمتتون عرض کنم که ما در هفته عفاف و حجاب هم هستیم بله. و صحبت میکنیم یکی از سوالایی که خیلی مطرح میشه رو حالا میخوایم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی بپرسیم و از زبانشون انشاءالله پاسخش رو بشنویم امیدوارم که دوستان عزیز و ارجمند هم توی این لحظات همراهمون باشن آقای هادی عرض سلام و ادب
سلام علیکم و رحمت الله
حالتون خوبه
انشاءالله سلام دارم خدمت شما حال شما خوبه
سلامت باشید ارادت دارم تبریک عرض میکنم حضورتون آقای هادی
ممنونم و همچنین برای شما و همه شیعیان و عاشقان حضرت معصومه و حضرت رضا انشاءالله این دهه کرامت دهه پر خیر و برکتی باشه
انشاءالله الهی آمین سلامت باشید آقای هادی عزیز خدمتتون عرض کنم که یه سوالی رو حالا مطرح میکنیم که ابعاد مختلفی داره ولی از این جنبه شما پاسخ بفرمایید اگر توی جامعه ما مردان همه عفیف باشن تصور یه جامعه رو بکنیم که همه مردا عفیفن، همه حواسشون به نگاهاشون هست، خیلی مواظبن و این حرفا، آیا توی یه همچین جامعه زنا مکلف به حفظ حجاب هستن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازهتون جناب آقای محمدی میخوام عرض بکنم که رفتارهای ما دو جنبه داره.
بله.
جنبه اول جنبه ارتباطی و جنبه دوم جنبه انفرادی یعنی یه موقعی رفتار ما در ارتباط با دیگران سنجیده میشه
بله.
یه موقعی از این جهت که چه اثری روی ما میگذاره سنجیده میشه
درسته
برای همین وقتی این سوال شما رو متصور بکنیم و فرض بگیریم اون جنبه ارتباطیش تمام شده یعنی خانومهایی رو داریم تصور میکنیم که در جایی قرار گرفتن که در معرض نگاه و ارتباط با مردهای نامحرم نیستن
درسته.
حالا سوال این میشه این خانومهای گرانقدر در ارتباط با اون جنبه انفرادی رفتارشون چه وظیفه ای دارن
بله
من دوست دارم این حرفم رو یه بار دیگه تکرار کنم چون گاهی موقع ها ما وقتی داریم صحبت میکنیم رو جنبه های ارتباطی تاکید بیش از حد میکنیم مثلا هی میگیم خانم محترم خودتو بپوشون مردهای جامعه به انحراف و اشتباه نیفتن
بله.
خب خانم محترم این حق رو به خودش میده و واقعا هم این حق رو داره که چرا همش من به زحمت بیفتم یه خورده ایم اون آقا یاد بگیره نگاه نکنه یه خورده ایم اون یاد بگیره که رعایت بکنه
دقیقاً.
خدا خیرتون بده ما از این حدیث هم میتونیم اینجا بهره مند بشیم در مورد اون جنبه های انفرادی رفتار
بله.
و اون این که ما در اسلام و توصیه های دینی و فرمایشات بزرگان دینیمون نسبت به این جنبه های انفرادی رفتار حتی اونجایی که تنها هستیم
بله.
توصیه های بسیار محکم و جدی داریم من بعضیش رو اشاره بکنم مثلا ما الان یه کسی میخواد بره حمام، یه کسی میخواد بره سرویس بهداشتی،
بله.
آیا این آدم به بهانه این که من توی اون محیط تنها هستم، هیچ رفت و آمدی نیست، هر جور میتونه رفتار بکنه، هر رفتاری رو میتونه انجام بده؟
در سفارش ها نه.
احسن، صریح فرمایش رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم اینه که و حتی اونجایی که تنهای تنها هستید، وسط بیابون تنها، نیاز به استحمام دارید، یا توی یک حمام رفتید داخل در رو بستید، اونجا هم همه لباس ها از بدن خارج نشه، یک حداقل پوششی رعایت بشه، و الا چه اتفاقی میفته؟ اون اثر وضعی من محدودیت ندارم، من رها هستم، من نظارت ندارم به آدم اثر میکنه و اون روحیه اطاعت پذیری در آدم ضعیف میشه. من اگر اجازه بفرمایید اینجوری جنبندی کنم صحبتم رو، که رفتار یه جنبه ارتباطی داره، یه جنبه انفرادی. در جنبه انفرادی یک اثر تربیتی ما میتونیم تصور کنیم، یک اثر وضعی. در جنبه اثر وضعی ما نمیدونیم در عالم معنا و پشت پرده چی میگذره، تسلیمیم متعبدانه، هرچی بزرگان دین گفتن ما میگیم چشم. اما در جنبه تربیتی تا حدی متوجه میشیم که آدمهایی که در جاهای همجنس، در جاهای معمولی، در جاهای تنهایی رفتارهای ظاهریشون رو رعایت نمی کنن، اینها از نظر تربیتی به خودشون دارن آسیب میزنن. و جمله انتهایی بنده این که یادمان باشد اگر گرفتار این مطلب شدیم که هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم و زندگی بکنیم، بعضی از اهداف مهم زندگی مثل آماده شدن برای قیامت و زندگی معاد و اخروی رو از دست میدیم.
این سوال رو که آقای هادی عزیز داشتم طرح میکردم، همین همزمان که الان شما روی خط بودید یاد الگو و اسوه زنان جامعه حضرت فاطمه زهرا افتادم، در مقابل اون نابینایی که اومد و مراجعه کرد به حضرت، که حضرت خودشون رو از ایشون هم پوشوند و گفتن که چرا. حالا نمیدونم شما خاطرتون هست که بیشتر برای مراجعه صحبت کنید.
این دو جور نقش شده، یکی این که بحث این بود که اگر او مرا نمیبیند من که اونو میبینم،
بله.
یه قسمتش هست، یه قسمتش هم این که ظاهرا بوی خوشی استعمال کرده بودن ایشون،
بله.
برای اون که اون بوی خوش به مشام اون نامحرم نرسه رفتن. ولی در هر دو صورتش بحث اینه که ما تو بحثای ارتباطی رعایت باید بکنیم، تو جنبه انفرادیش که من دارم اون آدم رو میبینم اینجا هم باید رعایت کنیم. گاهی موقع حواسمون نیست که ممکنه یک خانم هم با دیدن، با نگاه کردن ذهن خودش مشغول بشه، هرچند آقایون نسبت به نگاه کردن و جنبه های دیداری حساس ترن، ولی اینجوری نیست که خانم مثلا یه آقایی رو ببینه بعد هیچ اتفاقی براش نیفته. به نظرم به این جنبه هم توجه بشه مناسبه.
عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد هادی عزیز، استفاده بودیم از کلامتون، ارادتمند شما هستیم و خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ شما، التماس دعا.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنونده های عزیز و ارجمند، ان شاء الله که الگوی همه ما حضرت زهرا باشن.
زن زمانه ما که گشت همت و ایثار تو فسانه ما،
تو از کدام تباری زن زمانه ما که گشت همت و ایثار تو فسانه ما،
ز استقامت و صبر و ز پایداری تو شد از لانه خوشی آشیانه ما، قیام قامتت ای زن چه شورها انگیخت، در آفتاب ستم سوز جاودانه ما، درون سنگر ایمان تو با سلاح جان زدی سلام یه رهایی ز شب یگانه ما،
تو از کدام
ساعت 20:15 دقیقه است و افتخار همراهیتون رو داریم از جام جوانی رادیو معارف. بریم سراغ پیامک ها و نظرهای شما درباره این که به جوان، در واقع به چه کسی میگن جوان محجوب، و خانم ها بگن پسر محجوب کیه، آقایون بنویسن که دختر خانم محجوب چه جور آدمی است از نظر شما. به 30553 و شماره تماسمون هم 32910552 با پیش شماره 025. از اصفهان سرکار خانم نامداری نوشتن که پسر محجوب کسیه که ناموس مردم رو مثل ناموس خودش بدونه و حرمتش رو با حفظ نگاهش نگه داره. این درسته. و 919 آخرش 0409 چقدر روند نوشتن که دختر محجوب عفت و حیا. این چه قشنگ نوشته، میتونه شعر بشه بعدن. خانم زهرا خانم از کرمانشاه هم پیام دادن، نوشتن از نظر من پسر محجوب پسری است که هم طرز پوششش در بیرون مناسب و با غیرت باشه، که برادر گرم حمید رضا پسر خیلی محجوب و مؤمنی هست. خیلی ممنونم از شما. پیام های زیادی هست و بریم به سمت اتاق فکر مجله خوب پیام زن که چند قسمتش رو تقدیمتون کردیم روزهای گذشته. لذت حجاب رو بریم بشنویم در این اتاق فکر مجله پیام زن.
بچه ها تا حالا راجع به این موضوع فکر کردید که آیا من از حجابم لذت میبرم یا نه؟ یعنی من در حال فعالیت‌های اجتماعیم، در حال فعالیت‌های تفریحیم، در حال مثلا انجام شغل رسمیم، در حال انجام تحصیلاتم و بسیاری بسیاری موارد دیگه، آیا شرایطی هست برای اینکه منی که چادری هستم با چادرم لذت ببرم از اینکه مثلا دارم این کار رو انجام میدم؟ مثلا آیا شما با چادر خودتون میرید کوه نوردی، یا اینکه مثلا وقتی که میرید شمال اگه بخواید برید کنار دریا با چادرتون میرید؟ اگر میرید چرا اینجوری هست؟ چرا با چادرتون میرید؟ آیا احساس لذت میکنید یا اثر عادت هست؟ یا اینکه مثلا از نگاه های اطرافیانتون و خانوادتون هست که ممکنه هراسون شده باشید و مثلا چادرتون رو در نیاورده باشید؟ مثلا تا حالا براتون پیش اومده موردی رو که بخواید به این مسئله فکر بکنید که من در این لباس خودم، در این پوشش خودم که امروز پوشش من نوعی چادر هست، آیا احساس راحتی میکنم یا نه؟ برای من پیش اومد چند سال پیش، نشسته بودم توی مترو و داشتم یه مسیری رو میرفتم که یه خانم مسنی کنارم، شاید از روی دلسوزی، شاید هم میخواست کنایه‌ای به من بزنه، نگاهی به سر و وضعم کرد و مثلا ساق دست من رو دید، جوراب زخیمی که توی فصل گرم تابستون به پام بود و چادری که خوب سر داشتم، روسری که محکم بسته بودم و خب هیچ راه نفوذی نبود، یعنی به هر حال من زیر آفتاب بودم و وقتی از مترو خارج می شدم زیر آفتاب بودم و برای سوال پیش اومده بود که من سختم نیست، اصلا برای چی این نور دستم کردم؟ چرا انقدر خودم رو محدود کردم؟ و آیا اصلا میتونم اینجوری به کارم برسم؟ این منو محدود نکرده، این دست و پای منو نگرفته، این پوشش من، این چادر امروز من، من نوعی حالا چادری هستم دیگه، این چادر امروز من آیا درش من احساس راحتی دارم میکنم یا اینکه نه از سر عادت اون رو سرم میکنم؟ آیا من به این چادرم اعتقاد دارم که این رو سرم کردم، دارم با این چادرم لذت میبرم از زندگی، یا اینکه نه من به خاطر نگاه اطرافیانم، به خاطر اینکه نمیخوام بازخورد منفی از نظر دیگران بگیرم، این چادر رو بر سر دارم؟ یا اینکه مثلا حالا یه خانم محجبه دیگه‌ای که به هر حال مانتو و شلوار میپوشه ولی خب کاملا خودشو پوشونده هم همینطور.
با سلام خدمت بزرگوارام، برای پاسخ دادن به این سوال باید اول ببینیم منظور از حجاب چیه. اگر منظور از حجاب چادر باشه، خیر، من فکر میکنم که چادر تو خیلی از مواقع دست و پاگیره و خیلی از فعالیت ها رو زن با چادر نمیتونه انجام بده و حتی ازشون لذت ببره. ولی اگر منظور از حجاب پوششی باشه که زن احساس بکنه با اون پوشش توجه نامحرمای اطراف رو به خودش جلب نمیکنه، بله من احساس میکنم که زن با یه همچین تعریفی از حجاب میتونه از هر فعالیتی توی جامعه لذت ببره و هر فعالیتی توی جامعه داشته باشه.
بله همینطور که سمیه خانم هم فرمودن، چادر حتی میتونه باعث بشه که بعضی از خانم های مسلمان از فعالیت اجتماعیشون نتونن اونطور که دلخواهشون هست لذت ببرن و یا خیلی از فعالیت های اجتماعی رو به طور موفقیت آمیز انجام بدن. مثلا یه دیگه از خانم ها وقتی که مثلا بچه کوچیکشون به دنیا میاد چادر رو مانه میبینن، برای اینکه حالا هم بچه کوچیکشون رو توی خیابون و تو فضای اجتماعی به طور کلی بچهشون رو بغل بگیرن و هم چادرشون رو حفظ کنن. بله واسه یه دیگه از خانم های مسلمان شرط هست ولی مطلق نیست و یه دیگه از خانم های مسلمان علارغم این که بچه های کوچیک دارن، بچه های بغلی حتی دارن و فعالیت های اجتماعی متعدد انجام میدن، چادر رو مانعی واسه این کار نمیبینن و از حضور اجتماعیشون و از فعالیت های اجتماعیشون لذت میبرن.
ببینید اینجا نظرات مختلفه، یعنی مثلا ممکنه یه نفر بگه که آقا من اصلا من حجاب دارم، من خانم محجبه هستم اما صرفا و لزوما چادر رو انتخاب نکردم به عنوان حجابم، برای اینکه مثلا وقتی که میخوام مثلا به کارام برسم، به فعالیتام برسم، وقتی که میخوام تفریحمو برم یکم آزادتر باشم، احساس میکنم که مثلا چادر برام سخته، پس یه پوشش دیگه ای انتخاب کردم. این یه نظره. اما در مقابل نظر دیگه داریم که اومده پوششی رو انتخاب کرده که به عنوان پوشش برتر و حجاب برتر هست، یعنی اومده چادر رو انتخاب کرده و از طرف دیگه اون آدم هم سعی میکنه که از این پوشش خودش، از چادر خودش لذت ببره. من اصلا نمیخوام تاکید کنم روی چادر سر کردن، نه، مسئله من الان مسئله پوشش داشتنه، اینه که شما وقتی که پوشش دارید، وقتی که در قالب یک خانم محجبه در جامعه دارید ظاهر میشید، باید بتونید برای فعالیت هاتون، برای کارهایی که انجام میدید احساس خوشی، احساس راحتی هم داشته باشید. در واقع ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که وقتی که ما حجاب داریم نسبت به یک خانومی که خیلی داره آزاد وارد جامعه میشه و برای خودش هیچ سختی رو مقید نکرده، خب بالاخره محدودیت ها و سختی هایی داریم و این واقعا غیر قابل انکاره در واقع. اما نکته اینجاست که اگر من از روی فکر، از روی تفکر و تحلیل شخصی خودم پوششم رو انتخاب کرده باشم، اون وقتی که تمام قد برای حفظ پوشش خودم هم میستم و سعی میکنم در مقابل دیگران طوری جلوه بکنم که من با این پوشش خودم راحت هستم، من دارم از این پوشش خودم لذت میبرم.
بله من تا حالا بهش فکر کردم که از حجابم لذت میبرم یا نه. بله ازش لذت میبرم، به خصوص از وقتی که در موردش فکر کردم، تحقیق کردم، کتاب فاطمه هست دکتر شریعتی رو خوندم در همون ایام نوجوانی و یادداشت فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی رو خوندم، خیلی واسه من مفید بودن و همچنین صحبت‌های دکتر رحیم‌پور از قدیرم که گوش دادم خیلی واسه من مفید بود.
یادم باشه، یادت باشه، حجاب عین بودنه، نواسه این نواسه اون، فقط واسه خود منه. یادم باشه، یادت باشه، حجاب عین بودنه، نواسه این نواسه اون، فقط واسه خود منه.
از توجهتون سپاسگزارم. شنیدیم اتاق فکر مجله پیام زن رو که امروز در یکی از گروه‌های فضای مجازی برگزار شده بود و به اتفاق لذت بردیم از صحبت‌ها و نظرهای عزیزانی که در این مجله، یعنی مجله پیام زن، فعال هستند. و اما پیامک‌ها. از تهران خانم یا آقای کرمی محبت کردن، پیام دادن، نوشتن پسر محجوب و یا در کل مرد محجوب مردی است که با حیا باشه و به دختر و زن نامحرم زل نزنه و چشمشو پایین بندازه.
الو سلام علیکم.
درباره موضوع این برنامه رو
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
به نظر بنده دختر محبوب اون دختری است که هنگام حفظ زدن با نامحرم مغرور باشه، چون یکی از صفاتی که سفارش شده تو خانوما باشه ولی تو آقایون غروره.
معرفی هم میکنید؟
عزیزی از اصفهان.
چرا عزیزی، شما در اطرافیان خودتون یه خانم محجوب میشه برامون معرفی کنید؟
خانم خودم محجوبه، خانم بنده.
چه ویژگی دارن که از نظر شما محجوب به حساب میاد؟
یکی حجاب ظاهریشه، یکی هم که نامحرم و اینا زیاد به قول من رفت آمد نداره، یعنی زیاد با نامحرم و اینا نیست.
بله، خدا حفظشون کنه. ممنونم که برنامه خودتون تماس گرفتید. خدا نگهدار شما.
۹۱۲ آخرش 86-39 نوشتن پسر محجوب نگاه خودشو کنترل میکنه، به راحتی درباره زن اصلا صحبت نمیکنه. خانم داداشی از مرند هم نوشتن نگاه پرمهر خدا گوارای پسرانی که مدافع چشمان پاکند، همانهایی که چشمانشان به زمین است و دلهایشان تا هفت آسمان. خانم ریحانه از ساوه محبت کردن و نوشتن پسر محجوب پسریه که بگه چشم.
برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد، یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه ریزی کرد، نه اینکه ما با حضور میانسال و پیرمرد در مسجد مخالفیم، نه، مؤمنین همه باید بیان تو مسجد استفاده کنن، اما جوانها رو باید جذب مسجد بکنن.
بچه های مسجد.
به نام خداوند بزرگ و متعال. همراهان خوب و صمیمی برنامه جام جوانی سلام، عصرتون بخیر. در بخش گزارشی بچه های مسجد امروز اومدیم به کانون شهدا واقع در یزدانشهر 20 متری بقیت الله کوچه مسجد رسول اکرم و در خدمت سرکار خانم مجتبی‌زاده هستیم، مسئول این کانون، و میخوایم توضیحات بیشتر رو راجع به این مسجد و فعالیت‌های این کانون از زبان ایشون بشنویم. سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر باشه. مجتبی‌زاده هستم، مسئول کانون شهدا منطقه یزدانشهر مسجد رسول اکرم. یک کانون فرهنگی هنری هست، کانون فرهنگی هنری وابسته به مساجد. کانون شهدا قبلا تو منطقه زنبیل‌آباد بود، از اونجایی که الان واحد برادرانمون هم همونجا فعالیت میکنن، منتها به خاطر اینکه حالا اونجا یه منطقه مرفه هستش توی قم، صلاح دیدیم که حالا این هزینه ها و این بودجه خرج یه منطقه محروم مثل یزدانشهر بشه. اینجا این مسجد رو تزئیناتش انجام دادیم، آماده کردیم و الان کانون شهدا در حقیقت واقع هست در مسجد رسول اکرم. از سال 90 ما اینجا فعالیتمون رو شروع کردیم، الحمدلله رب العالمین هر سال هم استقبال بچه‌ها بیشتر میشه، از همه مقطع سنی ما داریم، از پیش دبستانی داریم تا خانم‌های خانه‌دار. بعد نکته قابل توجه اینه که ما به صورت غیر رسمی قبل از 90 اینجا فعالیت داشتیم، به صورت رسمی شروع کردیم. برای این رو میگم که ما دانش آموزانی داشتیم اینجا که کوچیک بودن ولی الان بزرگ هستن، دبیرستانی هستن، پیش خود ما بزرگ شدن اینجا. این منطقه محروم هست، واقعا نیاز به کمک داره. ما سعیمون بر این بوده مربیانی استفاده کنیم که حالا دلسوزانه کار فرهنگی انجام میده، چشم داشته مالی نداره، که البته اگه چشم داشته مالی هم داشته باشه اینجا پولی رد و بدل نمیشه که حالا بخوایم، یعنی واقعا باید قربتن الله بیاد جلو.
بعد کلاساتون تو چه زمینه هایه؟
کلاس اعتقادی داریم مثل قرآن و احکام، مفاهیم. خیلی برای من این ترجیح داره نسبت بقیه کلاس ها. در کنار اینها برای اینکه بچه ها جذب این کلاس ها بشن، در کنارش ما کلاس ورزشی داریم مثل ژیمناستیک، کاراته، کلاس هنری مثل خیاطی، بدلیجات، نمددوزی، کلاس مهارتی داریم مثل کلاس آموزش ریاضی، زبان.
توصیه‌تون چیه به خانواده‌هایی که به هر حال دوست دارن اوقات فراغت بچه‌هاشون رو به خوبی پر کنن؟
اولاً اینکه از مسجد شروع کنن. خیلی ما داریم، ما تو سطح شهر مؤسسه حالا به هر حال جای دیگه هست، ولی به نظرم تربیت اصلی تو مسجده که صورت می‌گیره. قدیم مسجد کانون فعالیت یه شهر بوده.